أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. این آیات دارید که محور این آیات بحث اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر که در آیه 59 فرمود که مؤمنین راهکار شما اینه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. یه راهکار کلی داده است و در دل این راهکار نظام اجتماعی و افراد و جریانه ها رو ارزیابی میکنه، جاهاشون رو مشخص میکنه. خیلی مهمه که وقتی یک راهکار آمد، حالا میشه فهمید هر کس و هر جریان نسبت به این راهکار چه موضعی دارن. بعضی ها میگن که خب مثلا این راهکار که عملی نشود، در نظام الهی همیشه میگن این آرمانها منجر میشه که اندازه افراد مشخص بشه و این عملیاتی ترین شکل فرهنگ سازیه. خب میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بحثاش شد ولی باز به آیه نگاه کنید، آیه 59. چرا پای رسول خدا و اولی الامر را میاره وسط؟ اون بحثا که شد را همه را نگه دارید. خب مگه خداوند به معنایی که همه حقیقت رو داره، وقتی آدم از خدا اطاعت کنه در همه حقیقت عملا قرار گرفته است؟ ولی آموزه های ما میگه که پیامبر پیامبر همه عالم است. پیامبر پیامبری است که همه حقایق رو تا ابدیت بشر میشناسه، به آموزه الهی میشناسه. خب حالا اگر از این پیامبر اطاعت کنید، در تمام مراحل تاریخی شما بهترین موضع را میگیرید. رو این خیلی باید بمونید، چون ممکنه این سوال برای رفقا پیش بیاد که آیا ما اگه اطاعت از خدا و پیامبر بکنیم، مثلا وقتی که پروتستانا میان رو کار، انقلاب فرانسه پیش میاد، نمیدونم نظام مدرن میشه، انقلاب صنعتی میشه، خب این چه ربطی داره به اطاعت ما از پیامبر؟ اینجاست که شما میبینید اون عقاید نابی که قرآن روش تأکید میکنه خیلی با شما میخواه حرف بزنه. میخواه بگه که پیامبر شخصیتی است که در تمام عالم هویت خودش رو به شما نشون میده، یعنی همواره حقایقی که تا قیام قیامت ظهور کند از نظر شخصیت پیامبر پیش پیامبر است. شواهدم که دارید دیگه، بازگاهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله خبر میدن، از قومی خبر میدن، از آخر الزمان خبر میدن. خب شما وقتی روبرو میشین با این آموزه ها، با این خبرها، چی به دستتون میاد جز این که میفهمین پیامبر در زمان خودش فقط حاضر نیست، در همه زمانها حاضر است. اینا هرچی بخواید باید روش بمونید، این یک اصل است. وقتی پیامبر در همه زمانها حاضر است، حالا در هر زمانی این آیه صدق میکنه که پس در هر زمانی شما باید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. خب اونجا هم بحث شد که اطاعت از اولی الامر چرا با اطاعت از رسول یکی اومده است ولی اطاعت از خدا جدا اومده است. اینا رو من نمیخوام تکرار کنم. پس در واقع وقتی من دارم راجع به پیامبر عرض میکنم که اطاعت از پیامبر یعنی چه، عملا اطاعت از اولی الامر هم گفتم. چرا؟ فرمود اطیع الرسول و اولی الامر، نگفت اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، تو بحث شده است، اونا نمیخوام وارد بشم. خب اگه ما رسیدیم به این که پیامبر پیامبر همه ادوار تاریخی است، پس در هر شرایط تاریخی باز مسئله ما را چی حل میکنه؟ اطاعت از رسول در ذیل وحی الهی، اون که مشخصه. بعد تو دل این آیه، آیه 59، یه مرتبه 7-8-10 دو آیه را با شما در میون میگذاره که چقدر کار میخواد بکنیم ما نسبت به این. حالا بعد از آیه 59 دوره بحثا رو باید تکرار کنیم. نه قول میدم که نگون که درسش نخونده است، نه باید تکرار کنیم، اینا چاره ای نیست. قرآن بیش از ایناست که بشه یه مفاهیم داد دستمون رو بگم تمام شد. تازه من والله امیدم اینه که من در حد خودم، در حد خودم نه، در حد زمانی که دارم صحبت کنم، به این امید که شما از اینجا رفتید نگود یه چیزی یاد گرفت، بلکه فقط بگود انگار میشه روی این موضوعات فکر کرد. اگه غیر این شد ما ضرر کردیم، هم من به شما ظلم کردم، هم شما به خودتون ظلم کردیم که بگو نه ما یه سا یاد گرفتیم، خداحافظ شما. هیچ وقت زمان اینجور نیست که شما بگوید ما مطلب را شناختیم و رفت. در واقع بحثای قرآنی افق جلو ما میگذره که ما ببینید، یه وقت یه جاده میزه میگم آقا از این جاده برو، خب دیگه هیچ کار نمیشه که. اما یه وقت میگم آقا در اون افق خودت رو ببین دیگه، حالا خودتونین دو جاده‌ای که مناسب خودتونه، که ما الان در قرآن داریم وارد میشیم، نه در درس فیزیک و شیمی که با یه مسئله حل بشه. خب آیه 59 فرمود که باید ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. بعد آیه 60 میاد چه چهره ای را برای شما بحث میکنه؟ طبق بحثای قبل اطاعت های نیمه کاره. آیه 60 نمیگه اینایی که هستن اطاعت نمیکنن، میگه نیمه کاره اطاعت میکنن. چون بحثش تکراری است من میخوام زود رد شم، ولی روح قضیه رو نگه دارین. دا فرمود یه دهی هستن که اینا گمان میکنن انهم آمنو به ما انزل الک، نگاه کنید آیات رو، و ما انزل من قبل کم. خب تا اینجا هم فکر میکنن ایمان آوردن، میگه ولی اون اطاعتی که باید میکردن نکردن. به چه دلیل؟ یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا بهی. اینا ده امر شده بود، یعنی باید اطاعت میکردن که نسبت به طاغوت کفر ببرزن، پشت کنن بش، اینا داوری را پیش طاغوت بردن. اینجا دیگه در این بحث کلی تری میکنیم و بحث قبلی را داشته باشید. این آیه داره میگه که اطاعت نیمه کاره اون نتایجی که میخواید نمیگیرد ازش. حالا شروع میکنه آیه 61 میگه چی؟ میگه که وقتی بهشون میگون اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی رسول، از طرف خدا و رسول چی نازل شده است؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. میگه بهشون میگه خب چرا پس اطاعت کامل نمیکنید؟ چرا اطاعت نیمه کاره میکنید؟ دیدین که عنصر نفاق میاد وسط. رأیت المنافقین یصدون عنک، عنصر نفاق میاد وسط و میگه جریان دینداری را از تفکر رهبر یا پیامبر جدا کنید. به چه معنا؟ به معنای این که عقل خودمون بهتر میفهمه که الان چی کار کنیم. چشم، دین هر چی گفت، خدا هر چی گفت، باشه. و یکی از مشکلاتی که شما با بعضی از علمای اهل سنت دارین خب همینه دیگه، علمای اهل سنت پیامبر معصوم نمیدونن، وحی یا معصوم میدونن، میگن پیامبر در آوردن وحی معصوم است، ولی در این که خودش هم یه نمونه ایست که ما باید کاملا ازش تبعیت کنیم، نه اختلاف داریم. دیدین که خود المنار آقا نه بحث داره، میگه پیامبر در تشخیص مسائل معصوم نیست ولی در دادن وحی معصوم است. بحث الا ماشاءالله اینجا شده، ولی این آیه داره میگه که این اطاعت نیمه کاره نتیجهش این میشه که جریانهایی تو دلش پیدا میشه، میتونه فعالیت کنه، تبلیغ کنه و تحریج کنه که آقا پیامبر رو ولش کنین، همون که خدا میگه بسه. آیه قبلش گفته بود که اطیعوا الرسول و اولی الامر، میگه این اطاعت نیمه کاره کارا به اینجا میرسونه. ادامه این اطاعت نیمه کاره فکیف ازا اصابت و مصیبتون به ما قدمت، میگه این اطاعت نیمه کاره کار به جای میرسونه که اینا به مشکل میفتن، بعد که به مشکل میفتن نمیپذیرن که اطاعتشون نیمه کاره است، من قصد خیر داشتی. این آیه رو باید صد بار نگاه کنید، خیلی عجیبه، چون با فرض اینه که رفقا بحث رو از قبل دارن، من دارم فرازشم میگم. تو میگه که وقتی بهشون مصیبت بهشون میرسه میگن که یحلفون بالله، قسم میخورن که ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اینا روش فکر کنین، دروغ میگن یا راست میگن؟ من نظرم است راست میگن، اما کارشون غلطه. خوب دقت کنین، اینا میگن تو مسئله و باشد هرچی پیامبر خدا میگه، اما بقیه رو خودمون فکر میکنیم. حالا با این فکرشون میرن به چی میرفتن؟ به مشکل میرفتن. قصدشون این بوده که مشکل حل کنن و نتونستن. دروغ نمیگن که میگن قصدمون خیر بود، اشکالشون کجا بود؟ که خودشون اینجا محور بودند. دقت کردین چی شد؟ خیلی سخته با اینی که میگن، یکی از اساتید بسیار حرف خوب میزنن، میگن گاهی یه عده‌ای به خودشون دروغ میگن، گاهی یه عده‌ای به بقیه دروغ میگن. به بقیه دروغ گفتن خیلی خطرناک نیست که آدم فهمه داره دروغ میگه، بالاخره بعد درستش میگه. اما یه عده‌ای به خودشون دروغ میگن. چطوری به خودشون دروغ میگن؟ همین که میگه من وحی میپذیرم، پیامبرم در امور جزئی یا اجتماعی یا اینا خیلی کاریش ندارم و خودم فکر میکنم و با فکر خودم میخوام مسائل جامعه را حل کنم. خب این دروغ نمیگه به شما که من میخوام مسائل جامعه را حل کنم، اما به خودش دروغ میگه که متوجه نیست. حالا بعد اینا مفصلتر انشاءالله عرض کنم. به خودش دروغ میگه که متوجه نیست این وحی، این اطاعت از خدا نیست. چرا اطاعت از خدا نیست؟ چون خدا در آیه 59 گفته بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. چطور شد شما اینجا میگین که ما کاری به پیامبر نداریم تو این قضايا؟ روایت دارن دا. یعنی روایت دارن، حتی روایت ساخته شده است در در اهل سنت که مثلا فلانجا پیامبر اینا گفته، بعد پیامبر دیدن اشتباه کرد گفتن خب پس در این امور شما مسئله دون خودتون حل کنید، من کاری ندارم. این حرف اینا رو سا مجبور بودن به قول آیت الله جواد خدا حفظشون کنه، فرمودن اینا را ساختن تا بگن که جانشینان پیامبرم که خطا میکنن میشه خطا کنن و جانشین پیامبر باشن. چقدر جمله دقیق است این جمله آیت الله جوادی، دقت کردی؟ عالمانه است. میفرمان اومدن برنامه ریزی کردن که بگن پیامبرم خطا میکنه تا بعد جانشینای پیامبرم که خطا میکنن تحمل بشه، نگن که پس چرا یکی را نیوردیم که خطا نکنه. اگر امیرالمومنین داست بخونین داستانا را قضایا را که واقع شده است، اگر امیرالمومنین بودن و عصمت لازمه ادامه نبوت بود، خب خیلی ها باید از صحنه خارج می شدن. خب حالا امیرالمومنین که حذف کردن، تنها این است که بگن چی؟ بگن جانشینان پیامبر خب میشه جایز الخطا باشن. چه موقع جانشینان پیامبر میشه جایز الخطا باشن؟ وقتی خود پیامبرش هم در غیر وحی جایز الخطا است. پس میگون پیامبر رو میخوایم چه کار؟ شما همون جمله مشهور حسبنا کتاب الله که خلیفه دوم آورده، اینه شما یه تئوری بگیرید، یعنی یه جمله. خب حیفه، دقت کنین آیات فوق‌العاده ای جلوتونه. میگه که اینا میان میگن که وقتی به مشکل افتادن، چرا به مشکل میافتن؟ اون مقدمه ای که چیدم برای این چیدم، چون اگر از رسول خدا اطاعت کنن از حقیقت دورانها اطاعت کردن. این مقدمه خیلی مهم است. امیرالمومنین در یکی از خطبه هاشون میفرماد که امروز هم من رو سایت گذاشتم جواب یکی از آقایون این روایت ها، حسد میفرماد هنوز پیامبر از شیر برداشته نشده بود که خداوند عظیم ترین ملک را مأمور تربیتش کرد. خیلی روایت عجیبه با. از کی خدا مواظب از این پیامبر را بپروروند از ملا عظیم ترین ملک؟ ملک یعنی مال چه دوران؟ ملک مجرد است، ملک احاطه در همه عالم داره. حالا این ملک اگه اومد مأمور تربیت پیامبر شد، پیامبر برای چه دوران تربیت میشه؟ برای همه دوران ها تربیت میشه. پس بنابراین اگر شما بگید که خب حالا تئوریای پیامبر مال زمان خودشون بوده، جنگ بدر و احد اینا، ما حالا از وحی الهی استفاده میکنیم، ولی سیره نبی را نمیخوام، میگه به مشکل میفتن، ولی بعد میان میگن که قصدمون خیر بود. خب قصدتون خیر بود، ولی روشتون غلط بود. روشتون این بود که اطاعت از رسول فرو کاستید، زیر پا گذاشتید. میگه پیامبر، خیلی هم آیه عجیبه، آیه 63 رو نگاه کنی، میگه نمیگه دروغ میگن، میگه خدا میدونه بر اینا چه میگذره. سیاق اینست که یعنی حق بر قلب اینا نمیگذره. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. بعد ایناش دیگه تکرار بحث قبلیه، میگه که خب حالا اینا که اطاعت نیمه کار دارن چه کارشون کنیم؟ خیلی دقت کنین این دوستایه، حرف برای شما خیلی داره. میگه اینا که اطاعت نیمه کار دارن، اولا اینا را به عنوان یه مؤمن واقعی حساب نکن. خب چشم، اما کافر و مرتد و ابو سفیانی هم روشون حساب نکن. از کجا در آوردم؟ آیه رو نگاه کن، فاعرض عنهم. فاعرض عنهم یعنی چی؟ یعنی اینا رو الگوی یه جامعه دینی نگیر، نگو که اینا خیلی زرنگند و میتونن نمیدونم با فکر خودشون جامعه رو اداره کنند و مسائل حل کنند. با فکری که امروز تاریخ را تغذیه میکند، فکر محمد و آل محمد صلوات الله علیهمه. هر فکری غیر این فکر را باید ازش فاصله گرفت. فاعرض عنهم، اما اینا دینشون نیمه کاره است، اینا مقابل تو نیستن. حالا بعد آیات دیگه میگه چه خصوصیات روانی دارن. پس و اذهم، پس نصیحتشون کن، رابطه نصیحت و پند و از اینا منقطع نکن. بله و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، در تنهای خیلی عمیق‌تر و رساتر باشون حرف بزن. دوبار این بحث شده است. خب حالا اینجا اول در پس در آیه 63 گفت چی؟ گفت که این مسلمانانی که در اطاعت نیمه کاره هستن باشون چطوری برخورد کن. بعد در آیه 64 اومد حرف اصل زد، گفت پیامبری یعنی اطاعت، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پیامبری یعنی اطاعت، یعنی پس اطاعت نیمه کاره فایده ندارد. پس عملا شما پیامبری را قبول ندارید. این که میگون ما پیامبر را به عنوان این که وحی بیاره قبول داریم، ولی به عنوان این که سیره و سنتش رو عمل کنیم، نه. پیامبری یعنی اطاعت، یعنی شما به اندازه اطاعت از پیامبرتون دنبال پیامبری، نه اینکه پیامبر رو تقسیمش کنید. حالا این آیه رو خوب داشته باشید. بعد میفرماد که حالا که پیامبری یعنی اطاعت، وقتی اینا اومدند و متوجه اشتباهشون شدن، اینا را از گردونه جبهه دینی بیرون ننداز. ولا انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم رسول. خب حالا که گفت که پیامبر یعنی اطاعت، خوب این آیه را قاطی پاتی کنید، هیچ فایده نداره. با معجزه قرآن را این ببینید که چطوری با یه جمع جمعیت آیات با شما حرف میزنه. حالا که گفت که پیامبر یعنی اطاعت، و بعد تو دلش گفت که اگه اینا پشیمان شدن، کیا پشیمان شدن؟ اطاعت کننده های نیمه کاره، اینا که زدق اطاعت نبودن. میگه حالا اگه اومدن و پشیمان شدن و متوجه شدن و استغفار کردن، تو هم بسلا پای پیامبر میذاره. فاستغفر لهم الرسول، خیلی ظریفه و اینا را از نظر ادبیات ها، که پیامبرم استغفار میکنه براشون، اینا لوجد الله توابن رحیما، خدا را تواب میبینن. حالا که اینا گفت تو این مقدمه آیه 64، حالا آیه 65 معنی خاص میده، وگرنه شما اشتباه برداشت میکنید. حالا گفت که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یعنی سوگند و سوگند که مومن نمیشه کسی، مومن نمیشن تا اونجایی که الا اینکه چگار کنن، وقتی طور داوری میکنی کامل بپذیرن. یعنی پس اون ایمان نیمه کاره ایمان نیست. خب شما چه نتیجه میگیرید؟ یعنی ایمان نیمه کاره کفر است یا ایمان نیست؟ این دو تا با هم فرق میکنه. ظرائف اینجاست، این که میگن آدمایی که صفر و صدیان، اینا متفکر نیستن. آدم متفکر هر چیزی را جا خودش میذاره. اگه این آیه رو بگیرید، آیه قبلش رو ول کنید، شما یه نتیجه میگیرید، میگوید خب پس حالا اینا که به داوری غیر تو راضی شدن هیچ ایمان ندارن. این آیه اینا نمیخواه بگه، طبق آیه قبلش میگه این ایمان نیست، این ایمان نیمه کاره ایمان واقعی نیست، شما به اون نتیجهی که میخواید نمیرسین، چون قبلش گفته بود. حالا بعدش هم دلیل میاریم، بعدش هم دلیل میاریم که اینها نمیتونن اون اطاعت ناب را بکنند. خب حالا پس اینجا شد چی؟ که پیامبر ایمان ناب اینه که برسن به اطاعت ناب تو کلی. حالا چون موضوع آیه 60 یریدون ان یتهاکمو الی طاغوت بود، اینجا هم چیا پیش میکشه؟ این که اینا در داوری تو باید کاملا تسلیم باشن. ولی در آیه 59 گفته بود در چی تسلیم باشن؟ در اطاعت. موضوع اطاعت است. چون اسلام نیمه کاره، دین ایمان نیمه کاره، عملا حکمیت و داوری را به طاغوت میفرسه، میبره، رجوع میده. اینجا اومده است در آیه 65 میگه نه، لا یؤمنون، اینا هنو ایمان نیاوردن، حتی یو حکمو کفی ما شجر بینهم، باید ایمانی بیارن در داوری تو که جانشون لا یجد ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا. وقتی نگاه میکنن اون در لایه های عمیق جانشون متوجه بشن که چقدر این داوری ناب است. چیز عجیبیه، تاریخش بلدین دیگه. طرف اومد و گفت یا علی طهرنی، اولی الامر از امیرالمومنین. بعد گفتن چی؟ گفت دزدی کرد. حضرت هی خواستن توجیه بیارن که مجبور بودین، خجالت، تو خطور رو در واسه. گفت نه یا علی، راستی دزدی کردم. گفت هی حضرت، خب درستش هم همینه که یه چیزی پاش بگذارن انگیزش رو از دزدی که لازمش بریدن یده است، انگشتانه است، تغییر بدن. این خیلی کار عجیبیه. شما شاید دقت کردین تو برخوردی من با سوالای رفقا تو سایت، این یه روش دینی است که انگیزه طرفو تغییر بدید. میاد آقا من این خطا رو کردم، وقت انگیزشه که تغییر بدین، راست راستی تغییر میکنه و یعنی راست راستی دیگه این دزدی پاش گذاشته نمیشه. با حضرت خلاصه میخواستن انگیزه اینا تغییر بدن که آقا تو محظور بودی، مشکل داشتی. او رب مده خدا گفت نه آیا علی، من راست راستی همون دزدی کردم که باید انگشتما بزنی. حضرت هم انگشتاش زدن. بعد تاریخ میگه که این دستش که دستش درست بود، این دستی که انگشت نداشت تو این گذاشته بود، این دست خون داشت از دای انگشتا میمد. بعد اومد از محکمه بیرون، اینا رو حساب هم نگم تا کشکی و اینا مشاور داشتن، اونجا کسی بود بالاخره دارال حکومت هست، کسی که بلد از انگشته بزند که یارو تلف نشه، داغ نمیدونم سخرگ و از بین نره، همه اینا رو حساب میکردن. خون از لا انگشتش میاد بیرون، اومد از محکمه بیرون. این منافقین همیشه بودن، چون تو روایت داریم که یا علی، همینجا هم روایت جا داره دیگه، اگر منافق را اصل چی دست دا اصل کنی بکنی تو دهنش گاز میگیره، و اگر منافق اگر مؤمن را ضربه بهش بزنی داد میکنی. منافقین اومدن که آخ آخ میمیرم، چی تو شده اینا؟ گفت که آره دزدی کردم امیرالمومنین دستم. آخه زن و بچه ده فکر نکردن الان تو چطوری بیل دست میگیری اینا؟ شروع کرد تعریف امیرالمومنین که آقا حیدر کرار، همه صفات، همه تعجب کرد، دستشو زده است و اینجوری. چرا این طرف یه همچی احساسی داشته است؟ عرفم اینجاست، چون در عمق جانش مییابد که این ارتباط با امیرالمومنین و پذیرفتن این حکمیت یعنی احیای خودش. رو این دارم بعدنم حرف میخوام بزنم، ما که چیز عجیبیست، ما متاسفانه از اینا گیرامون زیاد شده، از غفلت کردیم. میگه پیامبر نرسیده از هنوز به اون ایمان ناب که بتونه بهره ببرد از اون ایمانش، وقتی که در درونش وقتی تو حکم میکنی هنوز یک کمی مسئله داره. میگه نه، باید لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، نسبت به اون چه که تو قضاوت میکنی در درونش هیچی جز چی؟ یسلم و تسلیم، و جز تسلیم محض بدون چون چرا پذیرفتن. اگه به اینجا نرسیده است به اون نوری که دین براش اومده است تا جامعه را نجات بده نرسیده است. خب اینجا خیلی ما با هم حرف داریم. مگه بنا نبود ما با ایمان به جای برسیم، با اطاعت از رسول، که به مشکلات بر نخوریم؟ مگه در آیه 62 نگفت که اینایی که اطاعت نیمه کار دارن فکیف ازا اصابت هم مصیبتون به ما قدمت ایدیه، اینا چی کار میکنن وقتی که با این اطاعت نیمه کارشون با مشکلات برخورند که خودشون درست کردن. پس معلومه که اگر اطاعت کامل نباشه، اطاعت نیمه کاره کارا به کجا میرسونه؟ کارا به مشکلات میرسونه، کارا به مدیه صراحت آیه است دیگه. کیا به این مشکل میرفتن؟ اونایی که آیه 60 دوباره نگاه کنید، یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینا از نظر خودشون معتقدن ایمان آوردن به تو و بقیه پیامبرا، ولی چرا به زحمت میفتن؟ به جهت اینکه ایمانشون نیمه کار است. خب اطاعتشون نیمه کار است. حالا در اطاعت نیمه کاره به نتایجی که با اطاعت کامل از رسول خدا میرسن، میرسن یا نمیرسن؟ نمیرسن. آیه 65 داره میگه که خب اینا چرا نمیرسن؟ خب برای اینکه اونجور که باید به تو رجوع نمی کنن، که داوری را تو بگیرن، به تو داوری را به نسبت بدن، بخوان تو داوریشون بکنی. خب حالا که اینطوره، پس عملا اون نتیجهی که اینا دنبالشن نمیگیرن. کی میگیرن؟ وقتی آیه 65 آیت کنیم. خب حالا بازم حرف داریم. در آیه 66 گفت این تیپ چه خصوصیاتی دارن؟ این تیپ ناچون بحث شده است، من سریع میخونم. ولا انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. وقتی به اینا میگیم که آقا وقت مبارزه است، هم باید که اون طرف داداشت اون طرف باشد، باید بکشیش در وقت مبارزه. اون میخوای توحید به تاریخ بیاری، بلند شده از طایفه یه تو، حتما که اینا تکرار قبلیه دیگه، چون این جمله برات اون سوال میشه ان اقتلوا انفسکم یعنی چی؟ یعنی برادر داوید یه مرتبه روبروت واسطه است، به حجاب انقلاب شده است، حجاب دین شده است، خب باید بکنی. امیرالمومنین فرمودن ما برادرهامون و پدرانمون رو گاهی میکشتیم در جبهه و جنگ. بعدم میگه وقتی به اینا میگون که باید مبارزه کنید به هر قیمتی و باید هجرت کنید، اوخ رجوع من دیارکم، میفرمه پیغمبر اینا کسایی هن که ما فعلوه الا قلیل منهم. اینا اهل اینقدر مبارزه نیستن. چرا؟ برای که اینا اطاعت ناب نمی کنن. اینا دین نیمه کاره دارن، اینا اطاعت نیمه کاره دارن. اطاعت نیمه کاره اونقدر دل نمیده به دین که وقتی که کار مبارزه در حد ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم اینقدر حاضر نیستن به صحنه بیان. در واقع داره روانکاوی میکنه که اگر اطاعت مطلق نکردید، اطاعت نیمه کاره کردید در صحنه های ناب، که حالا آیاتش مشخص شد که بسیار نتیجه میده، اکثر اینا وارد نمیشند. ولا انا و خایر ببینید این نتیجه انهم فعلوا ما یعذون بهی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. باقیش هم میخونم و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. میگه اگه وارد میشدن، لا انهم، برگردید به آیه 66، اگه اینا در اون روحیه‌ای که باید خودشون رو می‌ساختن که اطاعت نابود قرار می‌گرفتن و وارد می‌شدن، لکان خیرن لهم، خیلی به نفعشون بود. و اشد تثبیتا، روی این اشد تثبیتا خیلی باید حرف بزنیم. در یه پایداری نابی قرار می گرفتن که دیگه تزلزل و نمیدونم شکاکیت و نور می شد برای قلبشون. شما شب عملیات دیدید دیگه، شب عملیات بچه ها در یقینی ترین شکل اثبات شخصیت ایمانیشون قرار می کنن. واقعا عجیبه، این که دست من و شما نیست، اینا با تحلیل و اینا که نمیشه به دست، دروغ هم که نیست که. خب یه چیزای عجیب و غریبی شما میشنوید، خیلی عجیبه. کی باید ما این آیه را معنا کنیم، آخر آیه 66 را، وقتی که خوب شبای عملیات و ایثارهای بچه ها را ببینیم. این مرحوم جزیرا، حالا تو همین گلستان شهر من مثال میزنم، طبعاً کی باید حرف بزنیم؟ تو گلستان شهدا همین قطعه اول دست چپ آقای احمدیان، خدا حفظشون کنه، یکی از مبارزان انقلاب راویان هستن، می‌فرمودن توی که عملیات ها نمونه است. یه مرتبه دیدیم یه تیربار دشمن رو سر بچه ها گرفته است، تکون نمیتونیم بخوریم، سرمون رو بالا میکردیم میزدند. گفت چی کار کنیم؟ اصلا چسبیده بودیم رو زمین. گفت این مرحوم جزی شکمش هم پاره شده بود تو همین عملیات، تیر خورده بود پاره شده. گفت اما میدونستیم، اما همه تو گفت یه مرتبه دیدیم که تیرباره دیگه صدا نمیکنه، بلند شدیم دیدیم این با شکم پاره رفت، این تیرباری که از بس که تیر زده بود سرخ شده بود دیگه لوله. گفت اینا گرفت بالا و همونجا هم خوش شد دیگه دسته. گفت ما حرکت کردیم. آره من سوالم نیست این پدیده چه پدیده ای؟ من اگه بگم همون حرف امام، سالکان، عارفان، شب زنده داران همه جمع بشن بگن که این چه پدیده ایست، این یه چیز، بنده اسمشو میذارم اشد تثبیتا، یک ثبات. شما مگه ایمان یعنی ثبات دیگه؟ ایمان شما کی آوردین؟ وقتی که دلتون امن باشه، دنیا بلرزد شما نمیلرزید. چیزی که ما الحمدلله تو بعضی مردمان به لطف الهی میبینیم، تو رهبری خبرایی که به این رهبری میدن یه صدامش بعضی این نمیدونم مسئولا و اداریا دارن قش میکنن، قش میکنن که وای حالا اگه برجام یه خودشه به ما ندن چه کار. وقت این یه چی؟ اینا کی به دست میاری؟ اینا در این که اگر که اطاعت مطلق شد، من رو اطاعت میخوام حرف بزنم، حالا خدا کنه که فرصت باشه، اگر اطاعت مطلق شد میفرماد ولا انهم فعلوا ما یو از اون. چرا اینجا وعظ آورد؟ چون اون جلسه گفتم دیگه تکرار نمیکنم. چرا گفت وعظ اینجا؟ این و جان تو را شعله ور میکنه. وعظ یعنی این دیگه که دارد با جانت حرف میزنه در وقتی که بهت میگه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه اگه این را عمل میکردن خیلی به نفعشون بود، خیلی به نفعشون بود، یعنی همه اون نتایجی که میخواستن میگرفتن، و از اون مهمتر در ثبات ایمانی قرار میگرفتن. چه نوع ثباتی؟ اشد دیگه. اون من شما، من نمیدونم شما رو، ما که نمیفهمیم. بله. بعد میگه که بازم بیشتر چیز گیر میبردن تو دل. ببین دارم میگم اطاعت از کی؟ من دل واپسم دوباره بحثم گم بشه. اطاعت از خدا و رسول. رسول یعنی حضور حقیقت سیاق انسانی در همه دوران ها. امروزم رسول است که همه کاره تاریخ شماست. هر که اطاعت نکنه خودش از تاریخ بیرون افتاده است. میگه خب دیگه اگر این وعظ رو عمل میکردن چی؟ و اذن لعتیناهم من لدنا اجرن عظیما. یه چیزی نصیب اینام شد من لدنا. اون جلسه عرض کردیم لدنا یعنی چی؟ یعنی نه در ازای عملشون، علم لدنی که شنیدین دیگه، یعنی در ازای لطف خدا. یه چیزایی که فکر نمی کردن لدنا معنیش اینه، نه بر اساس برنامه خودشون، اجر عظیمی حتما به اینا میرسید. که من خودم نظرمه که ما این رو تا حدی داریم به لطف الهی، خودمون نمیدونیم، خدا میدونه، خودمون نمیدونیم، و درست هم هست که نمیدونیم. چرا؟ ما چیزایی میدونیم که خوندیم، چیزایی میخوندیم، چیزایی که خوندیم میدونیم. مثلا شما شب قدر که خدا شما را در بر میگیره اصلا میفهمید؟ من هنوز با این تفسیر موافقم که وقتی حضرت حق میفرماد به پیامبر و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی پیامبر تو هم نمیتونی درک کنی. چرا؟ ببینید من این لیوان رو درک میکنم، چرا؟ احاطه دارم، من کتابا که خوندم رو درک میکنم چون خودم فکرم. اما اگه یکی منو دربر بگیره دیگه من اونو درک نمیکنم. اون منو در بر گرفته است. برای همین شما هیچ وقت نمیتونید خدا رو پیدا کنید، ببینید آثارش رو در مظاهر میبینید، چون خدا شما رو در بر گرفته است. اینجا میفرماد که چیزی نصیب شما میشه که شما رو در بر میگیره، لدنا، از طرف ماست نه از طرف خودتون، اون که از طرف خود نیست در بر میگیره. و من معتقدم ما نمیدونیم این انقلاب با این حماسه مجاهده دفاع مقدس که حرف ولی امر شما شنیدیم چطوری ما را در گرفته است. کی میفهمه؟ ترامپ. ترامپ میفهمه، عادیق میکنه. خدا میدونه یه چیزیست، ما باید با همدیگه توی این قضیه خیلی حرف بزنیم، خیلی. این جمله ما ول نکنیم، دارم توی یکی از مقالات که یافتیست که حس میکنیم اما نمیتونیم سیطره برش پیدا کنیم. ما گاهی ما شواهدی داریم که میبینیم که ولی عهد عربستان شب و خوابش نمیبره در ازای این که این انقلاب اسلامی ما رو بیچاره کرده است. شما اینا رو اخبار که گوش میدین، جایگاه خبر رو ببینید، یه وقت خود خبر رو میشنون، یه وقت چرا چه خبر شد که اینا بعد از بی سی که پشتش خیلی برنامه داشتن و نور ولایت الهی ضربه ای به اینا زد، اینا خیلی رو بی سی امید داشتن. از این حرفا که فعلا شما میدونید رو هم رفته بیشتر است. اینا بعد از بی سی که رهبر اومد واسه بیچارش، حالا ببینید دارن سناتورا همه دست به دست هم کردن، همه میخوان یه کار کنه، این تحریما رو دیگه به عمقش برسونند که چه خبر است، چه خبر است که اینا اینقدر ناراحتن؟ بلکه میدونن حضور یعنی چه. اینا برنامه‌شون بود که حالا که با جنگ سخت نتونستن، با جنگ نرم و با آموزش، به خصوص با آموزش، من آموزش پرورشی هم میدونم اینا چی کار میتونستن بکنن. اینا با آموزش میخواستن که هویت ملی و دینی ما را در عرض 15 سال تمام کنن، میتونستندم. اما همون نوری که اطیع الله و اطیع رسول، اگر رهبری هم ترسیده بود، اینا که رفتن این امضا کردن ترسیدن. از چی ترسیدن؟ از بس که هیبت دارد دشمن، از بس که باید یتحاکمو الی طاغوت، میگه همین نیست، گفتن بابا اینا بیان نظر بدن بلکه فشار رو کم کنن. ولی یکی هست که قلبش اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر است، نه به چیزی نگرفت. خب دیدید اینا بیچاره شدن. حالا اینا مثال از مسئله آیه خیلی بالاتر از ایناست. حرفم اینه که حالا چیزایی را شما ما در ازای اطاعت از رهبری از حضرت امام قبلا چیزی گیرمون اومد است که امروز دنیا واقعا مسئله است. من بارها به رفقا گفتم مسئلهش است، ما نمیدونیم که چه خبر برمون میگذره، چه چیزی ما را ملت رو در بر گرفته است. ما چهار تا فوکونی میبینیم، ما چهار تا اختلاس میگم انقلاب رفت. این حرفا نیست، عرایزی کردم خدمتتون. میگه دیگه چی به اینا میدن؟ دیگه چی به این بچه مسلمانای مبارزی که اطاعت نیمه کار ندارند و اطاعت ناب دارن میدیم؟ لهدیناهم صراطا مستقیما، حتما به اینها ما لهدینا که میدین معناشه، ما به این اینا را به صراط مستقیم میبریم. جمله علامه را ببینید، میفرما نه ارائه طریق بلکه مثل لهدین لنهدینهم سبلنا، به معنای ایصال الی المطلوب. حضرت آیت الله جوادی در شرحشون میفرمان مثل انجذاب قلبی است و سهولت دسترسی به خیر است، مثل لذت عبادت است، نه برو عبادت کن. نور عبادت را به قلب این بچه حزب اللهی که اطاعت ناب کردن میدیم. پس اگه دقت کردید بحثمون تو این آیات چی بود؟ همش محور آیه چی بود؟ 59 بحث اطاعت بود. من دلم نیمد بحثا تمام کنم، یه یادداشتایی تو این هفته کردم بخونم، بلکه یه خود فضا دستمون بیام. عرض من اینه که اطاعت از خدا و رسول، اطاعت از خود حقیقت خود انسان است و این از آزادی واقعی که انسان در آن صورت در سیطره هیچ کس نیست. همطور که از یعنی اگه شما از خدا و رسول اطاعت کنید، اولا جان شما مگه عبودیت نیست؟ خب اگه جانتون عبودیت هست، پس اگه اطاعت از خدا و رسول کنید، اطاعت از چی کردید؟ از عبودیت خودتون. خب وقت در سیطره یکی که قرار میگیرین، چون که جان شما اینو میخواست، زیرا رسول خدا فطرت متعین هر کس است. فطرت انسان فطرت اطاعت از خداست دیگه. حالا اطاعت از رسول خدا یعنی یعنی جان خودتون را دارید اطاعت میکنید. حالا بحث بعدی، قانون خدا آن چیزیست که هر کس از درون خود آن را میپذیرد. پس اطاعت از خدا پیروی از عمق جان خودمان است و این همان آزادی واقعی است. محافظ میگه دیگه، میگه از وقتی من به بند تو در آمدم، خدا، آزاد شدم از همه بندها. در این حالت انسان وابسته به کسی جز خود نیست که به صورت اطاعت از خدا و رسولش ظهور می کند و از این جهت این اطاعت با آرامش درونی همراه است. دقت کرده؟ یعنی اطاعت از خدا چقدر به آدم آرامش میده؟ چرا؟ برای اینکه جانمون را تغذیه کردیم. جانمون چی بود؟ اطاعت از خدا، عبودیت بود. حالا عرض خواهم کرد، زیرا به چیزی که من نیست و تحمیل برای تحمیل بر انسان است مرتبط نشده این. شما غیر اطاعت خدا و رسول، اطاعت هر چیزی را بکنید براتون تحمیل میشه. خب ممکنه بگید خب مثلا ما اطاعت از والدین میکنیم، نه، ما به حکم اطاعت از خدا اطاعت از بقیه بکنیم. اینجا در واقع اطاعت از خداست. ادامه بحث همین است. اراده باید خیشتن را اراده کنی. این خیلی جمله خوبی است از یکی از فیلسوفای بزرگ. میگه آقا تو با ارادت باید چی کار کنی؟ اراده کنی که بری چشم چرونی کنی، که اینجا در واقع اطاعت کردی از چی؟ از شهوت و هوس. این که اراده نیست، این بی ارادگیه. جمله رو میخونم، اراده باید خیشتن را اراده کند و انسان با انجام دادن تکالیف در راستای اطاعت از خدا و رسول با خود آزادش مرتبط می گردد و انسان در این راستا خود را تعین می بخشد و به فعلیت در می آورد، وگرنه موجودی است که از درون خالی است. به نظرم اگه جمله را عنایت بفرمان، معنیش میشه که اگه اطاعت رسول خدا نکنی، بی هویت و درون توهی خواهی شد، چون تو هیچی دیگه و وقت نیستی. آزادی بر وفق ذات خود که عبودیت از خدا و اطاعت از رسول خداست برای انسان محقق میشود. ببینین تعین پیدا کردن یعنی چه؟ یعنی من خودم بشم. این ترامپ خودشه یا کاخشه؟ به قول کاسب کار دیگه، خودش نیست. ولی حضرت امام خودش بود. دیدین چقدر استحکام. آزادی بر وفق ذات خود که عبودیت از خدا و اطاعت از خدا و رسول است برای انسان محقق می شود، وگرنه انسان در اسارت امیال خود که عارض بر ذات است قرار می گیرد. ما به خدا وابسته ایم. بحثی که ملا صدرا میکنه تحت عنوان هویت تعلقی، خیلی بحث خوبیه. شما عین ارتباط به خدایید، وگرنه هیچی نیستید. ما به خدا وابسته ایم و از راه همین وابستگی است که آن میشویم که باید بشویم. خیلی حرف قویه. حضرت علامه مرحوم تحریق میفرمان، شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی است. جمله رو یه بار دیگه میخونم، ما به خدا وابسته ایم و از راه همین وابستگی است که آن میشویم که باید بشویم
و خودآگاهی به این وابستگی، یعنی آگاه بشی که تو چقدر بودت وابسته است، وابسته به حق است، و خودآگاهی به این وابستگی موجب ظهور ایمان به خدا می شود، زیرا قاعده عبودیت به صحنه می آید و عبودیت ربوبیت می آورد. شما کی عبدید؟ وقتی رب جلوتونه. کی رب دارید؟ وقتی که عبد بشید. این چقدر عجیب میشه، کشف است. گفتند خیلی حرفا. در آن حال خود را در عبودیت خدا میابیم. اگر داریم هنو اطاعت را بحث میکنیم، شما در اطاعت انتخاب میکنید خدا را و رسول خدا را و اولی الامر را به معنای معصوم. حالا اگر انتخاب انسان وهمی باشد، با انتخابی که در جان خود به عبود به عنوان عبودیت دارد به تقابل برمیخیزد. یعنی کی با کی دعواش میشه؟ هر کس با خودش. اینا میگن تضاد درونی. خب در این حال با اراده رو کرد به عبودیت، خود را اگر اراده کند اراده حقیقی کرده است. خب ما دو تا بحث اون جلسه داشتیم، یکی بحث عبودیت بود، یکی بحث این که خب ما در چه شرایطی هستیم. ببینید، گفتیم در دنیای جدید شرایط عوض شده است. شما در زمان صفویه و در زمان قاجار نه دانشگاه به این معنا داشتید، نه مدرسه داشتید، نه بیمارستان داشتید. یه نوع زندگی بود و یه نوع انتخاب ها. خب در دنیای جدید بخواید و نخواید شما انه با یه نوع اجتماع دیگه ای روبرو هستید، یه نوع زندگی دیگه شما رو برتونه. پس نمیتونید مطابق انتخاب قبلی و سبک قبل زندگی کنید دیگه، معنی نمیده. پس دو حالت بیشتر دیگه ندارید. یا باید اینجور که این دانشگاه و این بیمارستان و این سیستم نظام اجتماعی یا محضر و هر چی میخواین بگوید سبت و اینا، یا باید که این نوع زندگی را مطابق فرهنگ غربی بپذیرید، کاری که غرب کرده است، حتما باید سکولار باشید. یا این چق سومش، یا این که اطاعت از خدا و رسول بکنید. این نوع زندگی را که نمیتونید ترک بکنید، ما دانشگاه نمیخوایم، نمیشه، معنی نمیده. این یه نوع بی تاریخی است. نمیگم درسته و فعلا بحث نیست که این روبرو شماست در این تاریخ. یا اینکه بیاید بگو نه ما مطابق فرهنگ سکولاریته این کارو میکنیم، که متاسفانه این کارو نکن. چرا میگم متاسفانه؟ حالا میگم چرا. برای اینکه این که ما کردیم از اون که اروپایی کردن بدتر است. ما دانشگاه داریم، نظام دنیای جدید داریم، ولی نه اخلاق اروپایی را داریم نه اطاعت دینی را. من خیلی وضعمون بدتر است. چون اینا رو قبلا بحث کردم، تصورم اینه که رفقا احتیاج است که من بازم خدمتشون عرایضی داشته باشم. منم خواستم باب بحثو بکنم، چون این بحث اطاعت رو میخوام زمین نمونه. ما یه را دیگه هم داریم که حالا که تاریخ این صورت خودش را به صحنه آورده است، رو این جمله من دقت کنید، حالا که تاریخ این نحو زندگی رو جلو ما گذاشته، من خودم قبول ندارم که این نحو زندگی به ذات سکولاره. نه، همین مقاله‌ای که در خدمت رفقا اخیراً خواهم داد، بنده قبول ندارم این جمهوریت سکولاره، این جمهوریت مال مدرنیته. نه، بشر در خودآگاهی جدیدش به این میرسه که با این نوع انتخابات حاکمانش انتخاب کنه. این اسمش جمهوریت است. در ذاتش آزادی خوابیده است. آزادی هیچ ربطی به غرب ندارد. این جمهوریت میتونه در دل آزادی قدسی به شکل ما بیاد. همین است که تا حدی ما میخوایم عمل کنیم و هنوز نکرده. خب پس اگر این زندگی در ذات خودش غربی نیست، یک خودآگاهی نو خود یک زندگی است در این تاریخ، من اینجور بگم، این تاریخ الان این نوع زندگی را به شما پیشنهاد کرده است. یا باید مثل این که ما فعلا عمل میکنیم که خیلی بی خود است، هیچ، مزخرف، افتضاح است، یا باید مثل اروپایی ها بیام عمل کنیم، سکولار و منظم و با نظم غربی. نظم غربی رو این شوخی نمی کنم، با نظم غربی. نگون طاهر زاده تو اینقدر ضد غرب حرف زدی، هنوزم ضد غربم.
اما نظم غربی همطور که عرض کردم تو کتاب کربلا مبارزه با پوچه‌ها نظم معاویه‌ای است، نه نظم علوی، اون بحثش جدا. یا نظم غربی و این زندگی، یا اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر با همین زندگی. این یخت بحث با هم دیگه میکنیم. یعنی واقعا رسول الله، رسول الله همه دوران ها بوده است یا نبوده است؟ این مقدمه رو برای اینجا چیده بودم. آیا اگر امروز شما بیاید شدیداً آموزه های پیامبر خدا و خدا و اولی الامر را پیدا کنید و مطابق اونا اطاعت کنید، آیا میتونید در همین نوع زندگی هم چیزی غیر از اونچه که غرب شده است و اونچه که فعلا محسن بشیم؟ من اومدم بگم که آره. یه نمونه میارم و سریعا جمعش میکنم. شما در مسئله انتخابات خودتون، مثال میزنم و بحث عمیق‌تر از اینا، اومدین گفتین که چی؟ گفتین ما برای این که، به قول هایدگر میگه جمهوری و انتخابات مردم معمولی هوس‌های سرگردان است و مردم تو این انتخابات ها عموماً هوساشون تحریک میشه. میبینین که همه حالا همچه علیه السلام نیست این انتخابات. بعد من کاری به اون ندارم. ما اومدیم تو انقلاب اسلامی نیومدیم بگم در این تاریخ که جمهوریت هویت میده به آزادی بشریت دوران، بگم جمهوریت نمیخوان. اومدیم چه کار کردیم؟ گفتیم با شورای نگهبان کسانی را اذن ورود میدیم که رو هم رفته وفادار به مبانی ما باشن. اینا به عنوان مثال گفتم. پس آیا حالا شورای نگهبان یعنی چی؟ یعنی کسانی که متوجه حقیقت شریعت در حد عقل، چون اونا وظیفه‌شون است در حد عقل، بنا نیست که اینا که کاندیدا میشن هر شب برن معراج، همچین قضیه‌ای می در حد عقل مقابل مبانی دینی نباشن، همین هم درسته، همین هم باید باشه. خب حالا پس آیا شما میشه که در کل، حالا من مثال جمهوریت رو زدم و شورای نگهبان را دیدین، ما یه ذره اطاعت از رسول خدا کردیم در ازای شورای نگهبان، هیچ وقت امیدی که اینا داشتن، خداشون امید داشتن که با انتخابات ها انقلاب را از درون خالی کنن، مطمئن باشی نمیتونن. هنوزم من گوش میدم گاهی این بی بی سی اینا را میگن نه دیگه داریم به نتیجه میرسیم، فکر میکنن. بحثش هم اینجا نمیخوام بکنم. خب حرفم به کجا رسید؟ حرفم به اینجا رسید که ما در تاریخ جدیدم بازم باید فکر کنیم چطوری به چه روشی اطاعت از رسول خدا و خدا و اولی الامر بکنیم تا در این تاریخ هم زنده باشیم ان شاء الله. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت جانانه آل پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این افق امیدواری برای تحقق حقیقت انقلاب را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا روز به روز بر موفقیت هایش بیفزا. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.